ساعت 10 شب در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شبانگاه جمعه 20 اسفند ماه، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. پروانه وحید منش هستم. میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه‌ترین‌های جهان خبر با همکارم حمید فاطمی.
با درود. دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز جمعه پانگ گونهی رئیس جمهوری این کشور را در پی استیضاح وی در پارلمان از سمت خود برکنار کرد. به گزارش رویترز، استیضاح خانم پانگ گونهی در پی افشای پرونده دخالت‌های سیاسی و اقتصادی او انجام گرفت. او نخستین رهبر کره جنوبی است که با انتخابات آزاد برگزیده و وادار به استعفا می‌شود. در طول ماه‌های گذشته، صدها هزار تن از مردم کره جنوبی در اعتراض به نقش رئیس جمهور در رسوایی مربوط به فساد مالی به خیابان‌ها آمدند. این پرونده فساد مالی پای رئیس شرکت سامسونگ را هم به زندان باز کرد. امروز برخوردهای میان طرفداران پانگ گونهی رئیس جمهور برکنار شده و مخالفان وی نیز در کره جنوبی روی داد. قرار است در 60 روز آینده انتخابات ریاست جمهوری در کره جنوبی برگزار شود. دومین ایرباس ایران قرار است صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد فرود آید. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که یک فروند ایرباس 330 به عنوان دومین ایرباس خریداری شده از شرکت ایرباس حدود ساعت 9 صبح شنبه در فرودگاه مهرآباد بر زمین خواهد نشست. این دومین ایرباس از 100 فروند هواپیمایی است که قرارداد خرید آن با شرکت ایرباس نهایی شده است. چند هفته پیش یک ایرباس 321 هواپیمایی جمهوری اسلامی به عنوان اولین ایرباس خریده شده پس از برجام وارد ایران شد. به گزارش ایسنا، وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده است که تا پایان سال 1395 یک هواپیمای ایرباس 330 دیگر هم به ناوگان هوایی ایران اضافه خواهد شد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران در طی ببخشید در نامه‌ای به مجلس خبرگان درباره اقتصاد مقاومتی نوشت کسانی که خود باید پاسخگوی اقداماتشان در این باره باشند دولت را استیضاح می‌کنند. در نامه آقای جهانگیری میگوید دولت خواستار حضور در نشست مجلس خبرگان رهبری برای ارائه گزارش درباره اقدامات دولت بوده، اما به او این فرصت داده نشده است. معاون اول رئیس جمهور همچنین گفت مخاطب سیاست‌های ابلاغی در زمینه اقتصاد مقاومتی همه ارکان نظام بودند و علارغم به گفته او سازماندهی ویژه و اهتمام گسترده، دولت همواره مورد استیضاح کسانی قرار می‌گیرد که خود نیز باید پاسخگوی اقداماتشان باشند. این نامه در زمانی منتشر می شود که رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه از عملکرد دولت در زمینه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده و احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان هم از دولت حسن روحانی خواسته بود در این باره گزارش دهد و اگر کمکاری شده از مردم عذرخواهی کند. و رقابت فوتبال دو تیم مالزی و کره شمالی در مرحله انتخابی جام ملت‌های آسیا به دلیل افزایش تنش دیپلماتیک بین این دو کشور به تعویق افتاد. بنابر اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا، این دیدار قرار بود روز 8 فروردین در پیونگیانگ برگزار شود، اما این نهاد به دنبال برنامه‌ریزی آن برای زمانی دیگر است. تنش بین مالزی و کره شمالی پس از کشته شدن برادر ناتنی رهبر کره شمالی در فرودگاه کوالالامپور شدت گرفت. دولت کره شمالی به دست داشتن در این اقدام که با گاز سمی صورت گرفته متهم شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم حمید فاطمی. اما شما میتونید خبرهای بیشتر رو از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. اما در این مجله شبانگاهی ببینیم جمشید زند دبیر این بخش خبری چه مطالبی رو برای شما شنوندگان در نظر گرفته. در خراسان جنوبی موج اعتراض‌ها نسبت به برکناری استاندار این استان همچنان ادامه دارد.
استاندار به ممانعت روحانیون و اماکن نیروی انتظامی از برنامه‌های هنری در این استان اعتراض کرده و اعلام کرده که باید به حال هنر در این استان گریه کرد.
آزمایش‌های موشکی ایران بار دیگر بحث تحریم‌ها علیه سپاه را به میان آورده است.
اجرای تحریم به این صورت نخواهد بود، خیلی مشکله اگه بخوان بدون اینکه نیروی قهرمانه به کار ببرن تحریم جدی بکنن، چون کشورهای اصلا مثل چین و کره شمالی و این کشورهایی که نفت ارزانو دوست دارن بخرن، نفت مجاری می‌خرن، معامله پای پای می‌کنن.
و احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین بار دیگر درباره انتخابات ریاست جمهوری سخن گفته است. بیشتر خواهید شنید اگر همراه این مجله 30 دقیقه‌ای بمانید. فرمانده هوافضای نیروی سپاه روز پنجشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران در روزهای گذشته یک موشک بالستیک دریایی با نام هرمز دورا با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای حاجی زاده همچنین میگوید موشک ماهواره بر آماده پرواز است، اما از ترس آمریکا آن را داخل انبار گذاشتند که این تحقیرآمیز است. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل از ایران میخواهد از آزمایش موشک‌هایی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند خودداری کند. ایران هم میگوید موشک‌هایش فاقد چنین قابلیتی هستند و تنها جنبه دفاعی دارند. بیشتر بشنویم از رضا ولی‌زاده.
فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امیرعلی حاجی زاده بدون نام بردن از دولت حسن روحانی از سیاست خارجی دولت انتقاد کرد و گفت میترسند فعالیت‌های سپاه را رسانه‌ای کنند. به گفته آقای حاجی زاده سپاه در داخل کشور کارهای بزرگی انجام می‌دهد، از جمله ساخت بالگرد، در حالی که دولت برای هواپیمای ایرباس خریداری شده این همه تبلیغ می‌کند و می‌ترسند تولیدات و رزمایش‌های سپاه را رسانه‌ای کنند. فرمانده نیروی هوافضای سپاه میگوید اکنون موشک ماهواره بر را برای اهداف غیرنظامی آماده پرتاب کردند، اما به گفته او با یک تشر آمریکا این موشک را به انباری بردند. او حتی حدود یک سال پیش در گفتگوی تلویزیونی خود این حرفها را به زبانی دیگر مطرح کرده بود و دوره کاری دولت حسن روحانی را مانع معرفی توان نظامی ایران اعلام کرد.
احساس من این هست که این دو سال اخیر ما چون رزمایشی که انجام دادیم رسانه‌ای نکردیم، شاید قدری امریکایی را پررو کرده. یعنی در 10 سال گذشته ما هر سال رزمایش داشتیم، رسانه‌ای هم می‌کردیم، اتفاق نمی‌افتاد و امسال یک مقداری به واسطه اینکه 2 سال فاصله افتاد، شاید این زیاده خواهی رو در اونها یه مقدار رشد داد و اگر این اشتباه در کشور ما رخ نمیداد، به نظر میرسه که این زیاده خواهی اونها مطرح نمیشد.
آیت الله خامنه ای نیز همواره از مدافعان توسعه توان موشکی ایران بوده است.
اینی که بعضیا بیان بگن آقا فردای دنیا فردای مذاکره است، فردای موشک نیست، این حرف اگر از روی ناآگاهی گفته باشه خب ناآگاهی است، از روی آگاهی اگر گفته شده باشه خیانته.
حسین آریان تحلیلگر مسائل نظامی از اختلاف میان دولت و سپاه بر سر نمایش توان موشکی سپاه میگوید
به نظر میرسه که دولت روحانی میخواد تا حد امکان این آزمایش‌های موشکی رو کمرنگ کنه یا دست کم بیش از حد رسانه‌ای نکنه، ولی حرفای فرمانده هوافضای سپاه نشون میده که میخواد وارونه این باشه و این نشاندهنده مایه اختلافه. و وقتی که موشک ماهواره بر رو اولی رو آزمایش کردن، قرار بود که یک موشک دیگری رو آزمایش بکنن و حالا میبینیم که درست از آب در اومده و اون رو کنار گذاشتن و 2 تا موشک کوچک رو آزمایش کردن که رسانه‌های غربی به این موضوع پرداخته بودن.
ایران نخستین ماهواره خود به نام امید را که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی ماهیتی پژوهشی و مخابراتی داشت، در بهمن ماه سال 87 سوار بر موشک ماهواره بر سفیر به فضا پرتاب کرد. حدود 1 سال پس از پرتاب ماهواره امید، مقام‌های ایران از پرتاب موفقیت‌آمیز موشک ماهواره بر کاوشگر 3 که مجهز به کپسولی حاوی مار و موش زنده بود خبر دادند. اما در کنار اشاره فرمانده هوافضای سپاه پاسداران به متوقف شدن پرتاب موشک‌های ماهواره بر ایران، او از آزمایش موفقیت‌آمیز یک موشک بالستیکی دریایی به نام هرمز 2 خبر داد. موشک هرمز 2 که در روزهای گذشته از سواحل مکران در دریای عمان به وسیله سپاه پاسداران شلیک و آزمایش شده است، 300 کیلومتر برد دارد. حسین آریان معتقد است موشک هرمز 2 از نسل موشک‌هایی است که برای هدف قرار دادن ناوهای آمریکایی طراحی شده است.
اطلاعات دقیقی در مورد هرمز 2 داده نشده، ولی با توجه به اینکه برد این موشک بالای 250 کیلومتره، به نظر میرسه که یک گونه ای از موشک بالستیک خلیج فارس باشه که در گذشته سپاه از این موشک استفاده کرد و به گفته فرماندهان سپاه پاسداران برای ناوهای آمریکایی این رو درست کرده بودن. احتمالاً هرمز 2 یک گونه بهینه سازی شده همون موشک بالستیک خلیج فارس هست که اون رو هم از فاتح 110 کردن.
حدود یک ماه پیش و به دنبال آزمایش یک موشک بالیستیک در ایران، دولت آمریکا 25 شخص و شرکت را در فهرست تحریم‌های ایران قرار داد. وبسایت المانیتور در گزارشی نوشته است دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات کنگره آمریکا به رونمایی از تحریم‌های جدید علیه ایران به خاطر آزمایش‌های مکرر موشکی نزدیک شدند. این در حالی است که همزمان روزنامه نیویورک تایمز نوشته است دولت دونالد ترامپ قصد دارد بمب‌های موسوم به هدایت شونده دقیق را به عربستان سعودی بفروشد. دولت باراک اوباما به دلیل کشتار غیرنظامیان یمنی حاضر نشده بود این سلاح‌ها را در اختیار ریاض بگذارد.
گزارش رضا ولیزاده را می‌شنیدید درباره انتقاد فرمانده سپاه از دولت درباره عدم معرفی توان نظامی ایران.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آزمایش های اخیر موشکی از سوی سپاه پاسداران و سایر مسائلی که به این نیرو نسبت داده شده، بار دیگر در آمریکا موضوع تحریم سپاه را به میان آورده است. روز پنجشنبه سرفرمانده نیروهای مرکزی آمریکا در کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور با اشاره به اقدامات سپاه پاسداران در خاورمیانه گفته بود، اگر می‌خواهیم در این نقطه از جهان ثبات بلند مدت برقرار شود، باید به عوامل ریشه‌ای که باعث این بی‌ثباتی‌ها شده بپردازیم. گزارش نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن را بشنویم.
این روزها محافل مطبوعاتی غرب و به ویژه آمریکا بار دیگر بر نقش ایران و سپاه پاسداران در رویدادها و تحولات خاورمیانه و به ویژه خلیج فارس تمرکز کردند. ری تکیه، کارشناس ایرانی تبار امور سیاسی، و مارک دوبوویتس، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، در مقاله مشترکی در نشریه فارن افرز که ویژه بررسی های روابط خارجی است، میگویند که در شکل گرفتن سپاه پاسداران در 1979 میلادی، تروریسم از مشخصه ها و ویژگی های آن بوده و 125,000 اعضای آن همواره از سوی ایدئولوگ‌های مذهبی و ارتجاعی فرماندهی شدند. در مقاله فارن افرز به ترورهای مخالفان و سرکوب کردها و بلوچهای ایرانی در دهه 1980 و نیز در دهه 90 میلادی به حمله آنها علیه جنبش اصلاح طلبی در ایران اشاره شده و آمده است که این نیروی سرکوب حتی از وزارت اطلاعات هم خوفناکتر و به نقض مداوم و آشکار حقوق بشر متهم است. آقایان ریتکیه و مارک دبابیتس در این مقاله همچنین گفتند که طی دهه 90 میلادی آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی سپاهیان را به جان دانشجویان انداخت، حرکتی که از جانب حسن روحانی رئیس وقت شورای امنیت ملی هم پشتیبانی شد. این دو کارشناس مسائل سیاسی در این مقاله طولانی و مشروح سرانجام توصیه کردند که برای جلوگیری از قدرت فزاینده سپاه پاسداران تنها یک راه باقی است و آن قرار دادن سپاه در فهرست سازمان‌های تروریستی است. عنوان سازمان تروریستی البته مترادف با اعمال تحریم‌های احتمالی همه جانبه خواهد بود. رابرت بامبان، استاد پیشین دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی در کالیفرنیا، در مورد جدی بودن اعمال تحریم‌های گسترده علیه سپاه پاسداران می‌گوید:
برخی از فرماندهان و نهادهای
ارشد تجاری سپاه در چه در داخل چه در خارج کشور، چون اینا اسامی مختلفی دارن، یعنی به جز اینکه از نام سپاه استفاده میکنن اسامی محلی برای شرکت‌های تجاریشون میذارن، در اندونزی، در کشورهای آفریقایی غیره، و به کشور سومی میبرن، مثلا بعد به ایران میبرن. البته همه اینا رو میشناسن، آمریکایی‌ها و کشورهای دیگه. ممکنه این تشکیلات اول مورد تحریم قرار بگیره، اما اگر در مجلس این آمریکا بحث بیشتر بشه و موافقان این تحریم‌ها اعتراض بکنن، اون موقع ممکنه شکل جدی‌تر بگیره و بخوان اصلا سپاه به طور کلی تحریم کنن. متو اجرای تحریم به این صورت نخواهد بود، خیلی مشکله اگه بخوان بدون اینکه نیروی قهرمانه به کار ببرن تحریم جدی بکنن، چون کشورهایی هستن مثل چین و کره شمالی و این کشورهایی که نفت ارزانو دوست دارن بخرن، معامله پای پای میکنن. امریکا اگه بخواد مانع این بشه، باید خب از نیروی دریایی استفاده کنه، جلوی ورود و خروج کشتی‌ها رو در خلیج فارس بگیره، بنادر ایران رو در نظر بگیره. فرودها خیلی پیچیده است به اون صورت، ولی احتمالش طبعاً هست.
انتقاد از جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران تنها به یکی دو مورد سیاسی یا نظامی محدود نمی شود. جنرال جوزف ووتلز، سرفرمانده نیروهای مرکزی آمریکا که خاورمیانه هم از مناطق زیر مسئولیت آن به شمار می رود، روز پنجشنبه در نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که به ریاست سناتور جان مکین برگزار شد گفت: اگر می خواهیم در این نقطه از جهان ثبات بلند مدت برقرار شود، باید به عوامل ریشه‌ای که موجب این بی ثباتی هاست پرداخت. روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست و سایر روزنامه‌ها نیز مقاله‌های جداگانه‌ای را به دستگیری و زندانی کردن شهروندان آمریکا در ایران و نوکیشان ایرانی اختصاص دادند. روزنامه انگلیسی ایندیپندنت نیز به نگرانی اسرائیل از اقدامات سپاه پاسداران برای تحکیم جای پایی در سوریه پرداخته و سرانجام توجه به آزمایش‌های مکرر موشک‌های بالستیک نیز همچنان ادامه دارد که جملگی این اقدامات از چشم مقام‌های دولت آمریکا نیز به دور نبوده است. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، در 19 بهمن ماه با تأکید بر موضع دولت جدید آمریکا گفته بود که رئیس جمهوری اسلامی و یا آیت الله خامنه ای سرانجام در خواهند یافت که در آمریکا رئیس جمهوری تازه‌ای بر سر کار آمده که اجازه نخواهد داد دولت ایران به نقض تعهدات خود ادامه دهد. شبکه CNBC هم در آمریکا در تحلیلی گفته است که رفتار بد جمهوری اسلامی ایران برای رئیس جمهوری ترامپ تنها یک راه باقی می‌گذارد و آنچنان که خود او در پیام توییتری 15 بهمن ماه گفته است، دولت ایران با آتش بازی می‌کند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. اما اگر درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من از اقتصاد مقاومتی میزنم و میگویند هنوز تحریم ها برداشته نشده. این همه تحریم ها و فتنه ها را چه کسی به وجود آورده؟ چه کسی موشک هایش را بالا فرستاده؟ چه کسی آمریکا و اسرائیل را تحریک کرده؟ باعث هستی این همه فتنه را شما ملایان بیدانش و بیکفایت انجام داده اید و حالا تقصیرات را برگردن همدیگر می اندازید. بروید کمی با فکر و اندیشه و دانشتان کار کنید. بروید جلوی دزدی ها و اختلاس هایتان را بگیرید.
خواستم آقای روحانی، شما رئیس جمهورین، یکم قدرت داشته باشه. هرچی رئیس آقای خامنه‌ای بهتون به شما میگه، شما هیچ جوابشو نمیدین، انقدر توهین میکنه. یه بار جوابشو بده، یکم قدرت نشون بده. یه دون از این کلیدار عجیب در رو وا کن، جوابشو بده.
آقای خامنه‌ای، بودجه این مملکت به این کشورها ندهید. بودجه این مردم بدبخت را به این کشورها ندهید. به قول خودتان می کنید عده‌ای از 100 کشور می آورید به ایران و بودجه این مملکت را به این سران این کشورهایی که فقط به خاطر پول دوره بر شما می آیند، بودجه این مردم فقیر را به اینها ندهید. شما نمی توانید در سراسر دنیا فتنه بپا کنید.
داشتیم همراه خانواده اخبار رادیو فردا رو گوش می دادیم که گوینده رادیو فردا اعلام نمود که پاسپورت ایران از 199 کشور در رتبه 191 می باشد. پسرم از من پرسید بابا یعنی چه؟ این خوبه؟ گفتم آره عزیزم، در زمان شاه ما رتبه سوم چهارم بودیم، الان به برکت این انقلاب به 191 رسیدیم، بعد از سوریه، عراق، اریتره، سومالی و چند کشور آفریقایی ما هستیم. پسرم خیلی خوشحال شد و آن شب زودتر از همه شب رفت خوابید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. در روزهای گذشته امامان جمعه و جمعی از روحانیون و طلاب در شهرهای استان خراسان جنوبی خواهان برکناری استاندار شدند. امامان جمعه شهرهای خراسان جنوبی گفتند اگر استاندار برکنار نشود، هفته ای آینده نماز جمعه را اقامه نمی کنند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
تحسن گروهی از روحانیون در اعتراض به برکنار نشدن استاندار خراسان جنوبی وارد سوم روز خود شد و امامان جمعه این استان از اقامه نماز روز جمعه خودداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، تنها امامان موقت شهرهای استان خراسان جنوبی نماز جمعه را اقامه کردند. اعتراض امامان جمعه به مواضع چند روز اخیر علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی است. در همین زمینه هم تعدادی از روحانیون و طلاب در برخی از شهرهای خراسان جنوبی تحسن کرده و خواهان عزل استاندار شدند. صدای اعتراض بخشی از معترضین در شهر بیرجند که وبسایت‌های خبری محلی ایران منتشر کردند. به گزارش وبسایت محلی خاورستان، علی اکبر پرویزی استاندار خراسان جنوبی در اواخر بهمن ماه در جمع هنرمندان گفته اگر موسیقی های سنتی و محلی حمایت می شد الان موسیقی های زیرزمینی نداشتیم. علاوه بر این گفته بخش های دیگری از صحبت های استاندار خراسان جنوبی مورد اعتراض برخی از منتقدین در شهرهای این استان قرار گرفته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
استاندار به ممانعت روحانیون و اماکن نیروی انتظامی از برنامه‌های هنری در این استان اعتراض کرده و اعلام کرده که باید به حال هنر در این استان گریه کرد، چرا که برخی از آقایان به نام دین با همه چیز مخالفت می‌کنند و موضوعاتی که ارتباط به این دین را نداره را ابزار می‌کنند. استاندار خراسان جنوبی همچنین گفته که تفکر ظالمانه‌ای در بخش‌های جامعه نفوذ کرده و این افراد انگشت شمار در جامعه از جمله موانع توسعه هستند. ایشون همچنین اعلام کرده که به عملکرد اماکن نیروی انتظامی اعتراض کرده و گفته که این نیرو و همینطور تفکر مدافع اون برای مردم شهر عملا یک پادگان درست کردن، در حالی که نیروی انتظامی تنها مسئول حفظ نظم و امنیت و ترافیک و نباید در مباحث دیگه دخالت کنه.
امام جمعه موقت بیرجند هم در خطبه های نماز جمعه این شهر گفت جای این استاندار با این تفکرات به تعبیر او طاغوتی در استان انقلابی نیست و او باید برود در جایی که با تفکراتش آزاد باشد. امام جمعه موقت فردوس همچنین گفته ما همچنان ایستاده و مقاومت خواهیم کرد. رسانه‌های اصولگرا در ایران سخنان امامان جمعه دیگر شهرهای خراسان جنوبی را نیز منتشر کردند که خواهان برکناری فوری استاندار هستند. صدای اعتراض بخشی از مردم شهر طبس در حاشیه مراسم نماز جمعه. صبح روز جمعه محمد حسین مقیمی قائم مقام وزیر کشور ایران برای بررسی موضوع وارد شهر بیرجند شده و با نماینده آیت الله خامنه‌ای در خراسان جنوبی و جمعی از روحانیون این استان دیدار کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی.
استاندار خراسان جنوبی بخش‌هایی از صحبت‌هایی که به نقل از ایشون اعلام شده را تکذیب کردند. مقامات وزارت کشور وعده‌ای درباره برکناری استاندار ندادند و تاکنون تنها شنونده صحبت‌های معترضان بودند. البته در مقابل کمپین‌هایی هم برای حمایت از استاندار خراسان جنوبی تشکیل شده و حزب اراده ملت در این استان هم تقاضای تجمع برای حمایت از استاندار کرده. این درگیری‌ها پیش از این هم سابقه داشته بین استاندار و اصولگرایان و در تیر ماه هم فرمانده سپاه استان به از لونزهای استاندار اعتراض کرده بود.
وبسایت محلی خاورستان نوشته بخشی از سخنان استاندار که گفته در برخی عروسی‌ها در استان خراسان جنوبی آقایان می‌رقصند، خانم‌ها می‌رقصند، اماکنی هم وجود دارد که خیلی به اسلام و مسلمین لطمه وارد نمی‌شود، از جمله مهمترین دلایل تحسن خاصه معترضین برای برکناری استاندار است. پایگاه اطلاع رسانی استانداری خراسان جنوبی نقل قول منتسب به استاندار در مورد رقص مختلط بین زن و مرد را خلاف واقع دانسته و آن را تکذیب کرده. با وجود این توضیحات اما اعتراض ها همچنان ادامه دارد و خبرگزاری فارس نوشته امامان جمعه استان خراسان جنوبی اعلام کردند در صورت عدم برکناری استاندار نمازهای جمعه هفته آینده تعطیل می شود.
وحیده پوراستاد گزارش می داد.
آغاز 34مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو.
کشورهای خیلی کمی هستند که در شورای حقوق بشر براشون به طور ویژه قطعنامه صادر میشه و یکی از اونها جمهوری اسلامی هست.
ادامه بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران.
من نگران هستم که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری نیروهای اطلاعاتی شروع کرده باشند به بازداشت افراد.
با من مهتاب وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، روز جمعه بار دیگر گفت که فعلاً به طور مستقیم در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 وارد نمی شود. پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد گفته بود که شرکت وی در انتخابات را صلاح نمی داند. اما چندی پیش حمید بقایی، معاون اجرایی آقای احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش اظهار تمایل به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری کرد. بیشتر بشنوید از جمشید سند.
به گزارش وبسایت انتخاب، روز جمعه 20 اسفند محمود احمدی نژاد در یک سخنرانی در جمع گروه شوراهای بازخوانی خط امام تأکید کرد که دستور رهبر جمهوری اسلامی برای نامزد نشدن او به این معنا نیست که درباره انقلاب و وضعیت کشور سکوت کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه 5 مهر ماه تأیید کرده بود که به آقای احمدی نژاد گفته که صلاح نیست وی در انتخابات پیش رو شرکت کند. محمود احمدی نژاد هم در سخنرانی تازه‌اش با اشاره به سخنان پیشین خود اعلام کرد که مستقیماً وارد انتخابات نشده و از کسی حمایت نخواهد کرد، اما وی تأکید کرد که هیچ کس نمیتواند در انتخابات و سایر مقاطع نسبت به سرنوشت ملت بیتفاوت و تماشاچی باشد و کشور را به گفته او دو دستی تقدیم دشمنان ملت کند. آقای احمدی نژاد بدون اشاره به جزئیات گفت که گروه‌های اصولگرا در آبان ماه گذشته می‌خواستند چند نفر را به اسم او در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کنند، اما وی پیشنهاد آنها را رد کرده است. رئیس جمهور سابق ایران در سخنان روز جمعه خود همچنین حمید بقایی معاون اجراییش در دوران ریاست جمهوری را انسانی مؤمن، پاک و خط امامی دانست. این گفته رئیس جمهور سابق در حالی است که او کمتر از یک ماه پیش اعلام کرده بود که در انتخابات آینده از هیچ کس حمایت نخواهد کرد. روز یکشنبه 15 اسفند نیز که روز درختکاری بود، فیلم هایی منتشر شد که در آن محمود احمدی نژاد، اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در کنار هم مشغول کاشتن درخت بودند. آقای احمدی نژاد همچنین روز پنجشنبه 19 اسفند به همراه حمید بقایی به بازار تهران رفته بود. حامیان محمود احمدی نژاد ابراز امیدواری کردند که حمید بقایی به عنوان نامزد انتخابات تایید صلاحیت شود. سخنگوی قوه قضاییه ایران هم اعلام کرده که پرونده حمید بقایی همچنان مفتوح است، اما به گفته او این موضوع به تنهایی منجر به رد صلاحیت وی نخواهد شد و ممکن است نامزدی پرونده مفتوح داشته باشد و شورای نگهبان او را تایید صلاحیت کند. حمید بقایی که به عنوان یکی از نزدیکترین یاران محمود احمدی نژاد شناخته می شود، در خرداد ماه سال گذشته به اتهام اختلاس مالی بازداشت و در دی ماه همان سال آزاد شد. وی اعلام کرده که کاملا مستقل از اشخاص، گروه‌ها، احزاب و جناح‌های سیاسی قصد نامزد شدن در انتخابات پیشروی ریاست جمهوری را دارد.
با این گزارش از جمشید زند به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. با مجله نیمه شب باز با شما خواهیم بود. شب